اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، إن الله تبارك وتعالى وزع الاسلام على سبعة اسهم، على الصبر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم، ثم قسم ذلك بين الناس، فمن جعل فيه هذه السبعة الأسهم فهو كامل الإيمان محتمل. خب، روز چهارشنبه است و طبق روالی که داشته ایم کلامی از وجود مقدس معصومین علیه الصلاة و علیهم الصلاة و السلام در این محضر شریف تقدیم حضورتون میکردیم. امروز هم دو تا کلام از امام صادق داریم، حالا بستگی داره که آیا به هر دو برسیم یا همین یکی را و دیگری را در جلسه دیگر. وجود مقدس امام صادق علیه السلام می فرماید خدای متعال اسلام عزیز را بر هفت سهم قسم قرار داد، یعنی شاکله های اسلام رو هفت محور دور می زند که در نتیجه اگر انسان این هفت شاکله را دارا بود، به تعبیر امام صادق علیه السلام، فهو کامل ایمان. بعد کلمه محتملون دارد، یعنی صاحب تحمل هست، یعنی سعی سعد دارد و زمینه پذیرش در او فراوان است. این هفت سهمی که ببینیم اصلا ما کدوم یکی از این سهمها را داریم، کدوم را نداریم، که دنبال کنیم که خدای متعال به ما عنایت کند. یکی صبر است. صبر در آیات قرآن فراوان از آن یاد شده، اینما یوفى الصابرون اجرهم به غیر حساب. خیلی عجیبه، صبر جزی از ایمان، تکمیل کننده ایمان. حالا دیگه خودتون ملاحظه فرمودید، برای مردم هم صحبت کردید که معمولاً سه قسم برای صبر بیان می کنند: صبر در مسیر اطاعت پروردگار، صبر بر مصیبت و صبر بر معصیت. سخت انسان در مقابل گناه قرار بگیرد و صبر کند، و معنای صبر در مقابل گناه یعنی به سمت گناه نرود. یکی از مشکلاتی که ماها جامعه بشری دارند این است که نسبت به معصیت صبر ندارند، یعنی قدرت این که خودداری کنند، صبر پیشه کنند، عجله نکنند، لذت زودگذر دنیا را به لذت‌های ابدی اخروی معامله نکنند نداریم. همیشه معتقدیم نقد بهتر از نسیه است و متاسفانه با این توجیهات گناه زودگذری که جز بدبختی برای ما برمغان نمی آورد، این را بر اون نعمتها و وعدههای بزرگ الهی ترجیح می دهیم و بشر مبتلا می شود. خدای متعال در مواردی فرموده که ما حظ و بهره انسان را خیلی بیش از این قرار داده بودیم، این خیلی ناصبوری کرد، آمد اون بهره و حظ وافرش رو تبدیل کرد به این بهره دنیایی. این هم از این جهت که خیلی از اولیاء الهی، شما هم شنیدید و دیدید در کتابها، افرادی که در مقابل معصیت صبر کردند و چشم از معصیت شستند، اینها به مقاماتی رسیدند، یعنی خیلی ریاضت زیادی نکشیدند، شاید عبادت زیادی تو پروندهشون نیست، ولی در مقابل صحنه گناه سعی کردند از این صحنه خودشون را نجات بدن. تمام اسباب گناه براشون آماده بوده، مثل حضرت یوسف علی نبی ناب آلی و علیه السلام که خدای متعال می فرماید فإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. خب صبر کردن در مقابل معصیت گاهی منجر می شود که انسان را به زندان هم بیاندازند. طوری نیست، بی گناهی کم گناهی نیست در میدان عشق. یوسف از دامان پاک خود به زندان می رود. زندان معمولی کجا و زندان نفس کجا؟ و اگر انسان اسیر نفس شد نه امیر نفس، اونجا اول مشکل انسان است. ما گاهی اسیریم و گاهی امیریم. در مقابل نفس انسان باید امیر باشد و نه اسیر. نوع دوم از صبر، صبر در مقابل مصیبت هاست که مصیبت ها هم کم نیست و تعداد مصیبت ها تو زندگی تک تک ماها فراوان است. شاید روزی بر ما نمی گذرد که مشکلی تو زندگی ما پیش نیاد و در مقابل این مشکلات اگر صبور باشیم خدا به ما اجر می‌دهد، پاداش می‌دهد، رفعت مقام می‌دهد، جایگاه می‌دهد. ولی اگر ناشکیبایی کردیم، خدای متعال میگه این معلومه که قدرت تحمل لازم را برای پذیرش این آزمون ما ندارد. خود صبر، خود مصیبت‌هایی که بر ما وارد می‌شود، عرض شود گرچه بخشش به دست خود ما انجام می گیرد، عرض شود فبه ما کسبت بفرمایدا عید ناس هست، ولی در این حال اگر احیانا صبر کردیم، بیتابی نکردیم، خدا در مقابل اون به ما اجر می دهد. به یه صبر هم صبر بر اطاعت که گاهی از اوقات کم میاریم، همین عبادات معمولی که انجام میدیم با خستگی، با کسالت، با نداشتن اون روح لازم در مقابل خدا ایستادن، مثل اینکه یه بار سنگینی را بر دوش ما گذاشتن، عرض شود و میخوام این بار رو به مقصد برسونیم. در رابطه با نماز قرآن چه فرمود؟ و اینها لکبیرتون لکبیرتون الا علل کبیرتون، معناش همینه، یعنی سنگینی میکنه. نماز صبح شما گاهی از اوقات میبینید بعضیا برای بیدار شدن برای نماز صبح باید، به قول یک عالم بزرگی میگفت که منجنیق باید برداری، با منجنیق او را از زمین بلند کنی. هر شبت که این شکلی است، یعنی اینطور نیست که آدم بدی هم باشه، ولی خواب میشود اصل کبیرتون الا علل خاشعین. و مواظب باشیم که اعمال عبادیمون را با روح انجام بدیم. لذا روایت داریم که اگر اذا ازرت النوافل بالفرائض، اون نوافل رو کم کنید. بعضی ها همینطوری شروع میکنن به خوندن نافله نافله نافله، وقت نماز که فریضه میرسه دیگه اون حال لازم را ندارن. تو روایات داره که اگر نافله هاتون به گونه ایست که ضرر به واجبتون میزنه، از نافله هاتون بکاهید. و چه بهتر که انسان بتواند نافله شون رو انجام بده و بعدم واجبش رو انجام بده. ماها طلبه ها اولا و احقیم، من خودم عرض میکنم اولا ثانیا ثالثا اولا و احقیم، چون واقعا میخواییم با مردم حرف بزنیم، مردم رو نصیحت کنیم، مردم رو در یه مسیر، اونم تو این شرایط این دوره و زمانه که متاسفانه به هر دلیل که حالا معذورم از دلیل اون، روحانیت یک عرشبت حالتی در بین عدهی پیدا کرده، منتها این عده خب تعدادشون گاهی رو به تزایده. گرچه ما جلوه روحانیت را میبینیم، جلوه همراهی با روحانیت هم کم نمیبینیم، ولی همون مقداری که از اون بر ماجرا میبینیم، مثلا این داستان شهید آیت الله سلیمانی، شما همه فیلم اون را دیدید، مظلومانه به شهادت رسید، نشسته گوشه بی خبر از همه جا. یه مرتبه یه آدمی با تمام خونسردی عرشبت گلوله شلیک میکند، چاقو میزنن، نمیدونم چیکار میکنن. ما لااقل رابطمون رو با خدا گرم کنیم و از خدای متعال بطلبیم، بخواهیم و در مسیر اطاعت او کوتاهی لااقل نکنیم. خدای متعال ان شاء الله، شاید ایشون اگر به مرگ طبیعی از دنیا می رفت، یه فرد معمولی بود، حالا یه روحانی بود از دنیا رفته بود، بعید بود این همه تجلیل و تکریم و امثال ذلک، ولی بیا مقدر این شده برای ایشون که این شکلی به شهادت برسند. ما از نزدیکشون را می شناختیم، انسان بسیار مؤدب، متین، خوش برخورد، سلامت نفس، خدمتگزار. خب یه آدم های این شکلی، ببخشید ما را. و صدق عنصر دوم در ماجرا که کیمیا شده تو جامعه ما، راستی و راستگویی خیلی کیمیا شده. بازاری ما راست نمیگه، نه همه، لااقل یه جمعی. طبقات دیگر جامعه ما اونچه براشون مهمه رسیدن به منافع است، نه اینکه این منفعت با چه کیفیتی به اونها برسد. با یک کسی که آدم صحبت میکنه، حرف میزنه، مطمئن نیست این پاسخی که میدهد این پاسخ صادقانه است یا نه، میخواد از سر خودش رد کند و رفع کند. خیلی مراقبت کنیم، ماها بیشتر بر صدق و راستگویی. ضرر نمی کنیم از راستگویی، هیچگاه ضرر نمی کنیم. ممکنه کارمون چهار روز به تأخیر بیفته، اما خدای متعال جبران میکنه این راستگویی ما را، چقدر نگاه کنید درباره پیامبرانی که از خدای متعال میگه کان صادقا بفرمیدا وعد، چقدر جالبه درباره پیغمبران صدق، صدیقین، اینا تعبیراتی است که در قرآن ذکر شده و دوره آخر از زمان هم گویا دوره است که دیگه مشکل داریم، دیگه مشکل. ولی یقین، انسان هایی که به مرز یقین یعنی خدا باوری به تمام معنا، داستان اون زید را شنیده اید که بعد از نماز صبح نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه به او نگاه کرد، دید خیلی قیافه رنگ پریده و ضعیف و ناتوانیست. خب این پیداست که اهل دل و نماز و عبادت و اینهاست. گفت در چه حالتی هستی؟ گفت در بهترین حالت هستم. گفت مثلا، گفت من میتونم بدانم که اینایی که اینجا هستن کدام بهشتی هن و کدام بفرمیدا دوزخی هن. با این جرأت و جسارت آدم به مرحله از پلکان اول علم الیقین گذشت و به عین الیقین رسید و از عین الیقین به بفرمیدا حق الیقین رسید و این مراتب عالیست که پیغمبران الهی هم در این حال که به بعضی از مراتب یقین رسیده بودن اما به اونجا دلخوش نبودن، مثل حضرت ابراهیم میخواستن به مرحله عالی تر یقین دسترسی پیدا کنن. و رضا، رضا یعنی خوشنود بودن به اونچه که خدا به انسان عنایت کرده. خیلی از خدا طلبکار بفرمیدا نباشیم. رزن به رضا، لا معبود سواک. حسین ابن علی در گودی قتلگاه هست، اون هم به شکلی که هر که شمشیر دارد شمشیر میزند، هر که خنجر دارد خنجر میزند، هر که سنگ به دست او میرسد سنگ میزند، هر که عصا دارد با عصا میزند. ولی جمله زیبای ابی عبدالله میگه رزن به رضا. اینا این حالت ها اگر در ماها پیدا بشه ما را دوستان منقلب میکنه، خیلی مراتب بالاست. اسلام میگه الا سبعت اسهمن، صبرش اون، صدقش اون، یقینش اون، رضاش اون و دیگه وفا، وفا، وفا کردن، سر قول موندن. در حالات نبی اکرم داره که چوپانی میکرد قبل از نبوت. ما بعث الله نبیا الا وهو بفرمیدا راعی الغنم. اینم عجیب تعبیری است، میگه خدای متعال پیغمبری را مبعوث به رسالت نکرد مگر اینکه در گام اول شغل او شغل بفرمیدا چوبخانی بود. شاید هم حکمتی داره، ما خیلی با فلسفه آشنا نیستیم، فلسفه این گونه موارد، شاید به خاطر این بوده که خیلی صبر و بردباری میخواد تو این ماجرای یک گله گوسفندی که اون شعور لازم را ندارن، اون درک و عقل و فهم ندارن، آدم بخواد اینا را مدیریت کند. آرام آرام تو اینجا که پخته شد میگن حالا بسم الله، کلاس بالاتر ما گل سرسبد عالم هستی را یعنی انسان را به تو دادیم که تو این انسانها را بفرمایدا هدایت کنی. والوفا داستانش اینه، با یک کسی که چوپان بود اونم قرار گذاشتن که با هم برن، با هم بیان. پیغمبر زودتر رسید به چراگاه ولی گوسفندان را نگه داشت، گفت ما قرار گذاشته ایم تا اون چوپان و گوسفندان که رسیدن گفت، نگفت حالا از فرصت طلایی ما استفاده کنیم و حالا اونم هرچی شد شد. نه، گوسفندان را نگه داشت تا اون گوسفندان چوپان دیگر هم رسیدن، حالا با هم گوسفندانمون وارد این چراگاه. اینا خیلی تو زندگی ما اینطور نیست، کمی دیدیم راه بازه سر به زیر و تمام، تأمل نمی کنیم، تحمل نمی کنیم، برای دیگران گویا حقوقی حساب باز نمی کنیم. و آخرین دوتا آخرین هم که مال شماست مخصوصا، والعلم بفرمودا والحلم، این دوتا را کنار هم قرار داده. دلیلش هم روشنه، به دلیل این که چه بسا عالمانی داشته ایم که بفرمایید چون حلم نداشتن از این علم هم بهره نبردن، از کور در میرن، داد میداد را میندازن، با مردم نمیسازن، یه دهه میرن برای تبلیغ تا با 4-5 تا دعوا نکنن بر نمیگردن، حالا خودشون سالم بمانن الحمدلله. هر شبت خدمتون والعلم والحلم، علم و حلم کنار هم، شکیبایی و بردباری، این خیلی به انسان زینت علم بفرمیدا حلم است. تو روایات وارد شده علمتون را با زیور حلم آراسته کنید، متانت، وزانت، پختگی و امثال ذلک. بعد می‌فرماید ثم قسم ذلک بین الناس، این را بین مردم تقسیم کرده خدای متعال اینا را. فمن جعل، خدای متعال، فیه هذه السبعه الاسهم فهو کامل بفرمودا ایمان. حالا خودمون واقعا امروز بررسی کنیم ببینیم کجاش کم داریم، صبر نداریم صبور باشیم، صدق نداریم صادق باشیم، یقین نداریم به آنچه خدای متعال فرموده بر یقینمون بیفزاییم، حالت رضا نداریم، زود عرشبت خدمتون این که مطالبگر میشویم و راضی نیستیم به رضای الهی، وفا نداریم، صد تا قولمون یه قولش قابل عمل نیست، علممون عمری از ما گذشته، دقت کنیم مراقبت کنیم، بالاخره اینا سرمایه زندگی ماست، ما تو حوزه ایم، جای دیگه هم که نمیخوایم بریم همینجا. و حلممون رم کنار علم. بعد یه جمله محتملون داره که در تعبیر این محتملون گفتن که صاحب تحمل هست این آدم، این آدمی که این ویژگی ها را داره قدرت تحملش بفرمایید بالاست. خصال شیخ صدوق جلد دوم صفحه 354. عرشبت محضر مبارکتون اون روایت بعدی را طلبتون باشه برای جلسه بعد که در محضر شریفتون خواهیم بود. 354. عرشبت محضر شریف شما دوستان، از تفسیر هم تا اونجایی که شما یادتونه کمی فاصله شده، ما این آیه را محضر مبارک شما، آیه 102 سوره بقره، من آیه را برای این که شما یادتون بمونه، که یادتون هست البته منتها در عالم معنا، و تبعو ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر منتها فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء بفرمیدا و زوجه و ما هم بذارین به من احد الا بإذن الله. تا آخر امروز بحثی رو که میخوام مطرح کنم ناپسندی سحر هست. همین زمانی که من و شما هم زندگی میکنیم سحر و جادوگری کم نیست. حتی کسی مطلبی گفت، نمیدونم شما هم شنیدید، میگفت که این تیم‌های فوتبال تو کشورهای مختلف یه تیم سحر و جادو هم کنار خودشون بفرمایید داره که حالا براشون پیشبینی میکنن، کمکشون میکنن، چیکار میکنن. و بعضی از رؤسای بعضی از کشورها الان ماسمهنا اینها با امر و نهی این ساحران و جادوگران جا به جا میشن، حتی اینجا بشین اونجا بشین چکار کن، یه وضعیت این شکلی است. یعنی سحر و جادو و تأثیر گذاریش، حالا یه بحثیست آیا حقیقت دارد. برخی آمدن فرق انداختن بین حقیقت و واقعیت. حقیقت دارد یعنی اون حقیقت به معنای کامل ندارد، ولی واقعیت دارد، یعنی تأثیرگذاری بفرمایید دارد. ساحر میتواند اثر کند برخلاف امور مادی که گاهی اثر میکنند. شما چاقو میزنید گاهی به کسی، اینا که این شکلی چاقو به کسی میزنید، گاهی از اوقات چاقو نمیزنید، با چشمتون، با نگاهتون، با رملتون، با برنامه دیگری میتونید اثر بذارید. حالا دیگه معلومه که تو اون علوم هم سه دست داری. بسیار موکلم گوه از خود همونا تسخیرن دیگه، تسخیر انسان میشن. اجنه اگر تسخیر انسان شدن در حقیقت طبق اراده انسان میرن دنبال. حالا گاهی ملکی تسخیر شماست، اون جز کار خیر برای شما انجام نمیدهد. ولی اگر جن تسخیر شد و این جن در اختیار فرد قرار گرفت دیگه، بله همون هاست که میگه من مصلحت میبینم این شکلی اون شکلی. و از خودم از این ور، یعنی گاهی انسان مسخر جن میشود و گاهی جن مسخر انسان میشود. در ادامه این آیه شریف خدای متعال میفرماید یعلمون الناس السحر. خب خدای متعال از رفتارهای ناپسند شیاطین که اینجا همون انسانهایی هستند که سحر را آموختند و یعلمون الناس السحر، سحر به مردم میآموزند. خیلی جالبه از نظر واژه شناسان کلمه سحر میگن از سحر گرفته شده. سحر که میدونین یعنی چه، سحر وقت سحر، ما رمضان تازه گذشته. سحر نوعی رازآلودگی و پوشیدگی درش هست، نیمه شب و اون حالت. و سحرم یه نوع بفرمایید رازآلودگی و پوشیدگی درش هست، یعنی برای همه آشکار و روشن بفرمایید، کما اینکه وقت سحر برای همه آشکار و روشن نیست، از اون ماده است. عرض شد خدمت شما به این که در ارتباط با سحر یه نوع پنهان بودن و رازآلودگی دیده می شود، لذا اسباب به وجود آمدنش برای همه روشن نیست. یه مرتبه یه آدم بیمار میشه، دیده اید به هر دکتری مراجعه میکنن، میبینن دکترها میگن ما نمیفهمش این آدم معلومه چه شده. آقا بگید سحر شده، این واقعیت داره سحر شده. حالا اونایی که اهل فنند و توجه دارن میتوانند کاری بکنن، وگرنه این آدم یه عمر بیماره، علیل، مریض، افتاده است، نه سردرد داره به ظاهر، نه پادرد داره، نه کمردرد داره. البته این عوارض ممکنه براش بیاد، ولی قرص و ویتامین رو بفرمایید، اینا هیچ کاری نمیتونه، همیشه بیحاله، دیده اید دیگه، همیشه بیحاله. خداوند سحر را از عملکرد انسانهای شیطان صفت میدانه، میگه آدم های درست حسابی نمیرن، طلبه نمیاد تو حوزه علمی قوم 10 سال 15 سال درس بخونه بگه یک کم بود در خودم احساس میکنم، مانی که هنوز علم سحر را فرمیدا نیاموختم، طلبه این کارا نمیکنه. گاه الا ما خرجه فرمیدا به دلیل. و جالب این است که خداوند اینا را در تعبیراتی که حالا میرسیم کافر میشمارد. عرض شود خدمتتون این که این نکته ایست که در روایت وارد شده، از ساحر و کافرون، ساحر کافره، چون زندگی خلق الله را به هم میزنه، اوضاع را به هم میزنه و خیلی باید گاهی مراقبت کرد از دست ساحران، و خیلی آدم ها را زمین زدن، خیلی آدم ها را زمین زدن. عرض شود خدمت شما به این که، و جالب اینه که خدای متعال در سوره شریف طه آیه 69 می فرماید ولا یفلح الساحر حیث اتا، آدم ساحر هر جا برود بفرمایید رستگار، یعنی خودشون هم بدبختن، آدم ساحر خودشون به جایی نمیرسن جز بدبختی، ولی حالا دیگران را هم در این کار قرار میدن. عرض شود در قوانین تجاری اسلام هم موقعی که نگاه میکنیم، اگر کسبی از راه آموختن بفرمایید سر، دیدید مکاسب محرمه شیخ دیگه، یادتون که هنوز نرفته، خیلی جادوگری انسان بکنه پول به دست بیاره، این چون این کسبی درآمدی بفرمایید سخت و نامشروع حرام. عرض شود که چون ادیان الهی حافظ عقول انسان ها هستن و بنا نیست که انسان ها یک کارهایی مرتکب بشن که از تعقل و تفکر دور باشه و افراد را دچار یک نوع حالتی بکنن، که یعنی آدمی که بیمار شده بیمار واقعی نیست، بلکه یه توهمی به یه حالتی بهش دست داده که خودش همیشه احساس میکنه چه از سوا بگید بیماره، چون اینا یه سری کارهایی درش انجام دادن. لذا حتی دیده اید دیگه تو روایات، منبرش هم رفته اید و پاکت هم اگه بتون داده باشن، چون بعضی ها میرن یک ماه رمضان میگن هیچ خبری نبود، اونایی که پاکت گرفتن عرض شود خدمتتون این که معوذتین که رسول مکرم اسلام برای این که حسنین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین تحت تأثیر این چشم زخم‌ها و سحر ساحران و اینا قرار نگیرن، مقید بود که اینا را با معوذتین حفظ کند. سوره قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد و قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس من الجنة و الناس، وسواس خناس من الجنة و الناس. البته عده‌ای ممکنه بگن آی سحر مال گذشته بود، الان دیگه از این حرفا گذشته، افراد آگاهیشون اطلاعاتشون بالا رفته و بساط سحر و جادوگری در هم پیچیده شده. نه خیر، تو همین خیابونای ما طالبینی، کفبینی، رمالی، عرض شود خدمتون، فال قهوه، و از این مقولات بالاخره هست همون نمونه هایی از این کارش که فال حافظ، حالا فال حافظ را من خیلی اسم نبردم، نمیدونم شما نظر مبارکتون چه هست. بله، عرض شود خدمت شما بین که نمونه های از این دست در گذشته بوده، در روزگار امروز ما هم فراوانه و خدای متعال از شر این افراد و آفات به سوی خود پناه میبرد که همین جریان پناه میدهد، که همین جریان معوذتین را در این رابطه خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم بیان کردیم. خب اگه اجازه بدید دیگه شما که بنانی سراغ سحر برید، عرض شود اون واقعیت سحر مربوط به زمان حضرت موسی علیه السلام، آیه شریفه را هم براتون بخونم که واقعا حضرت موسی به جنگ کیا آمد؟ جا به جنگ ساحران آمد. درباره ساحران سوره اعراف آیه 116 یا 216 تردید از من هست، اونجا فلما القو قال القو فلما القو سحروا اعین الناس، سحروا اعین الناس و استرهبوهم، مردم رو افسون کردن و جاؤوا بسحر عظیم. قرآن میگه، من که نمیگم، بس کسانی که میگن آیه سحر حرفا نیستن، قرآن میگه داستان موسی، منتها خدای متعال عنایتی به حضرت موسی کرد که اونها در مقابل موسی آمنا بفرمیدا، احسن، ما به خدای موسی ایمان آوردیم، لذا فرعون هم تهدید کرد اینا را و امثال ذلک. قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. موسی فرمود حالا شما بیاندازی این ریسمان ها و چوب دستی هاشون، عرشبت یه حالتی ایجاد شد. بعد حضرت موسی جریانه بفرمیدا اثار اندام، انشالله امیدواریم دوچار سحر نشید و خودتونم سراغ سحر بفرمید. این طلبا گاهی تنها که میشه از این کتاب های این شکلی پیدا میکنن. من خبر داشتم زمان آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه یه طلبه رفته بود که جن بگیرد، خودش مبتلا شده بود، خونش هر روز این ورش آتش میگرفت، اون ورش آتش میگرفت، اون ورش آتش میگرفت. پناه برد، گفت آیت الله بهجت نجاتم بده. گفت مگه تو چی کرده اینطوری شده؟ گفت ما دست و لانه اینا بردیم و اینطور شدیم. و صلی الله علیه.